ساعت 19 در ایران، شنونده ی رادیو فردا هستید. بنیامین صدر هستم، وقت بخیر میگم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا در این ایستگاه 19 و در غروب امروز شنبه 6 بهمن 1403 برابر با 25 ژانویه 2025 میلادی. نام ماه بهمن از واژه اوستایی وهمن به معنی اندیشه و منش نیکو گرفته شده. اما اینجا و در این ساعت چه خبرها و گزارش‌هایی رو در کنار شما خواهیم شنید. ساعتی پیش خبر رسید که گروه افراطی و فلسطینی حماس 4 زن جوان اسرائیلی رو که گروگان بودن آزاد کرد و اونها رو به اسرائیل تحویل داد. نگاهی می‌کنیم به حرف‌های ضد و نقیض در داخل ایران از سوی هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا پیرامون باز شدن یا بسته ماندن باب مذاکره با آمریکا، و از تنش دوباره بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی خواهیم شنید. با من و همکارانم همراه باشید در این ایستگاه 19 و تا یک ساعت آینده. اما اینجا رویا کریمی مجد حضور داره تا خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان یک روز پس از اعتراض وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به سفیر این کشور در اقدامی متقابل کاردار موقت تهران در باکو را احضار کرد. خبرگزاری آپا در جمهوری آذربایجان دلیل این احضار را کمپین‌هایی عنوان کرد که در رسانه‌های ایران علیه جمهوری آذربایجان و رئیس جمهوری این کشور الهام علیوف راه اندازی شده است. توضیح بیشتری درباره این کمپین ها و محتوای آنها ارائه نشده. خبرگزاری تسنیم نیز پیش از این اعلام کرده بود که وزارت خارجه جمهوری اسلامی به سفیر جمهوری آذربایجان در مورد تحرکات منفی از جانب برخی محافل یا شخصیت ها در این کشور اعتراض کرده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان پیش از این 12 دی ماه نیز کاردار موقت ایران در این کشور را احضار کرده بود تا نسبت به سخنان یک مداح در اردبیل که باکو آن را نشانه افزایش احساسات ضد آذربایجانی خوانده اعتراض کند. اورژانس استان تهران روز شنبه از مسمومیت گسترده دانشجویان دختر در خوابگاه دانشگاه فرهنگیان پیشوا خبر داد. به گفته سخنگوی اورژانس تهران تاکنون 80 دانشجوی دختر به دلیل مصرف مواد غذایی آلوده، احتمالاً تن ماهی، دچار مسمومیت شده و به بیمارستان‌های مفتح، 15 خرداد و ستاری ورامین منتقل شدند. هفته گذشته نیز خبرنامه امیرکبیر از مسمومیت 100 دانشجوی مستقر در خوابگاه نوفلاح و کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و ادعا کرده بود که حراست خوابگاه از خروج دانشجویان مسموم جلوگیری کرده و عنوان کرده که برای خروج دانشجو از خوابگاه آمبولانس کوی دانشگاه باید حضور پیدا کند. تکرار موارد مسمومیت در خوابگاه‌های دانشجویی نگرانی‌هایی را درباره ایمنی مواد غذایی در این مراکز ایجاد کرده است. مسئولان هنوز علت قطعی این حوادث را اعلام نکردند. دادگاهی در راولپندی پاکستان 4 نفر را به اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره قرآن و شخصیت‌های اسلامی به اعدام محکوم کرد. قاضی طارق ایوب این افراد را به اعدام از طریق حلق‌آویز و پرداخت بیش از 16,000 دلار جریمه محکوم کرده است. وکیل پرونده منظور رحمانی اعلام کرده که به صدور این حکم اعتراض خواهد کرد. این افراد تحت قوانینی محاکمه شدند که توهین به مقدسات اسلامی را مستحق اعدام می‌داند. منتقدان این قوانین از جمله کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی هشدار دادند که از این قوانین اغلب برای تسویه حساب‌های شخصی و هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی استفاده می‌شود. در حدود 30 سال گذشته در پاکستان بیش از 2,000 نفر به کفرگویی متهم شدند و حدود 100 نفر از این افراد توسط مردم مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند. سخنگوی شورای نگهبان گفت در حال حاضر تصمیم گیری درباره لوایح پالرمو و CFD در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر مجمع نظر نهایی است. به گزارش ایلنا، هادی تهان نظیف ادامه داده که شورای نگهبان سالهای قبل نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده و با ارجاع مصوبه به مجلس فارغ از اظهار نظر است. پیش از این عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به نقل از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از موافقت علی خامنه‌ای برای بررسی دوباره لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه CFT پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مشت. خبرها رو شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعت دقیقا 19:05 در ایران هست در این غروب شنبه. اما امروز بر اساس توافق آتش بس غزه، گروه افراطی حماس 4 سرباز جوان زن اسرائیلی رو آزاد کرد و طبق این توافق اسرائیل 200 زندانی امنیتی فلسطینی رو تا پایان امشب آزاد خواهد کرد که همکنون این موضوع جریان داره. وحید پوراستاد نگاهی کرده به این اتفاق.
در ادامه توافق آتش بس غزه برای دومین بار شمار دیگری از گروگان‌های اسرائیلی آزاد شدند و قرار است ده‌ها زندانی فلسطینی نیز آزاد شوند. در همین حال اسرائیل به سازمان ملل اعلام کرد که فعالیت آژانس اونورا در خاک این کشور باید تا هفته دیگر متوقف شود. گروه افراطی حماس روز شنبه 6 بهمن 4 سرباز زن اسرائیلی را آزاد کرد و اکنون طبق توافق آتش بس اسرائیل قرار است 200 زندانی فلسطینی را آزاد کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. طبق بیانیه ارتش اسرائیل 4 گروگان اسرائیلی از غزه وارد خاک اسرائیل شدند که یکی از آنها 19 ساله و 3 نفر دیگر 20 ساله هستند و همگی آنها در واحد دیدبانی ارتش اسرائیل خدمت می‌کردند و در جریان یورش شبه نظامیان فلسطینی در 7 اکتبر 2023 روبوده شدند. آزادی 4 سرباز زن در حالی که هنوز چند زن و کودک غیر نظامی در گروگان حماس هستند تخلف از مفاد آتش بس است، اما اسرائیل اعلام کرد آن را میپذیرد. همچنین سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده که فعالیت آژانس امدادی اونروا در اورشلیم باید تا 30 ژانویه یعنی 11 بهمن متوقف شود و تمام دفاتر و اماکن خود در این شهر را تخلیه کند. بر اساس قانونی که آبان امسال به تصویب پارلمان اسرائیل رسید، فعالیت اونروا از 11 بهمن در داخل این کشور ممنوع می شود و فعالیت این نهاد در سرزمین‌های فلسطینی نیز با محدودیت‌های روبرو خواهد بود. بر اساس آمار سازمان ملل طی 6 روز نخست آتش بس بیش از 4200 کامیون حامل کمک‌های امدادی وارد نوار غزه شدند، اما تعداد این کامیون‌ها روز جمعه با کاهش روبرو بود. به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه تنها 339 کامیون امدادی وارد غزه شدند، در حالی که بر اساس توافق این رقم باید دست کم 600 کامیون باشد. در روزهای گذشته تعداد کامیون‌های حامل اقلام امدادی روزانه بین 630 تا 897 کامیون بوده است.
درباره تبادل زندانی و گروگان‌ها بین گروه افراطی حماس و اسرائیل شنیدید از وحید پوراستاد، اما درباره همین موضوع به اسرائیل می‌ریم، جایی که فرموش رام خبرنگار رادیو فردا حضور داره. برای اولین سوال دقایقی پیش از خانم رام پرسیدم که قرار بود که یک زن آزاد بشه که از سوی حماس این اتفاق نیفتاده. نام این زن چه بوده که اسرائیلی‌ها درباره اون صحبت کردند و اساساً چرا او امروز با دیگر گروگان‌ها آزاد نشد؟
خانم اربل یهود، دختر غیر نظامی که روبوده شده بود، قرار بود امروز یکی از آزاد شدگان باشه که حماس این کار رو نکرد. دولت اسرائیل قبول کرد که این 4 دختر سرباز که زمان بسیار کوتاهی در پایگاه نخل‌عوز خدمت کرده بودند، به جای زنان و دختران غیر نظامی برگردن. هر 4 دختر رو لباس نظامی به تنشون کرده بودن که یعنی بگن که بله اینها سرباز هستن، و یک پاکتی رو هم که ظاهراً یک نوع هدیه‌ای بود بهشون داده بودن. بعد از اینکه برگشتن با والدینشون ملاقات کردن، فیلم‌هایی که از نظر اسرائیلی‌ها بسیار هیجان انگیز است از رسانه‌ها دائم داره پخش میشه. الان این دختران به بیمارستانی در مرکز اسرائیل برده شدن و در کنار اون دولت اسرائیل آمد گفت حماس باید توافق رو بند به بند همون گونه که امضا کرده و متعهد شده عملی بکنه. در غیر این صورت اسرائیل اجازه نخواهد داد که مردم از جنوب غزه به سوی بخش‌های خالی شده شمال غزه بازگردند و برای همین مذاکراتی با قطر و مصر در جریان بود. در ساعات اخیر به نظر میاد که حماس متعهد شده که شنبه آینده اون افرادی رو آزاد بکنه که قرار بود امروز آزاد بشن و ادعا کرده که ظاهراً اینها در دست جهاد اسلامی فلسطین بودن و حماس نتونسته اونها رو به موقع به دست بیاره.
خانم رام، تا حالا چند زن و دختر اسرائیلی آزاد شدن و چند گروگان هنوز در دست گروه افراطی حماس هستن؟
تا الان 7 دختر روی هم رفته آزاد شدن، ولی 90 گروگان اسرائیلی دیگه هنوز در دست فلسطینی ها در غزه هستن.
زندانی های فلسطینی، زندانی های حماس چه؟ اونها آزاد شدن؟
در برابر این 4 دختر، چون اینها نظامی هستن، اسرائیل متعهد شده در برابر هر نظامیش که آزاد میشه 50 زندانی امنیتی فلسطینی رو آزاد بکنه. بنابراین قرار هست که امروز 200 زندانی امنیتی که در زندان‌های مختلف هستند به زندان عفر بین اورشلیم و کرانه باختری هست برده بشن و در ساعت امشب اونها هم قرار هست که آزاد بشن. بخشی از اونها طبق توافقی که شده قرار هست به کشورهای دیگه از جمله ترکیه تبعید بشن.
خانم رام، در سوی اسرائیلی ماجرا چه خبر هست و واکنش ها چگونه است؟
در سوی اسرائیلی ماجرا بگم که از اول صبح خانواده های گروگان ها از همه مردم در تل اویو خواسته بودند که به اون میدان مشهوری برن که در طول این 16 ماه اونجا تظاهرات و تجمع میکردن. هزاران نفر در این اول صبح تعطیل رفتن اونجا و از صحنه های بزرگ داشتن این مراسم رو نگاه میکردن. تلویزیون های اسرائیل همه برنامه های اضطراری دارن، همه دوستان خانواده هاشون جمع شدن و این رو به عنوان یک پیروزی جشن میگیرن. کارشناسان امنیتی نظامی حتی مقامات متعددی میان میگن که اون پیروزی مطلقی که بنیامین نتانیاهو ازش صحبت میکرد همین تصاویری است که امروز مشاهده کردیم که اسرائیل به شهروندان خودش متعهده که اونها رو همیشه از خطر نجات بده و حتی در برابر هر شهروند و یا هر سرباز خودش حاضر هست که صدها زندانی امنیتی فلسطینی رو آزاد بکنه.
از فرنوش رام شنیدید، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل درباره جزئیات تبادل زندانی بین فلسطینی ها و گروگان های اسرائیلی که امروز اتفاق افتاد. 4 دختر جوان اسرائیلی که نظامی هم بودند ظاهرا آزاد شدند. در ازای اون 200 زندانی امنیتی فلسطینی قرار هست تا پایان امشب آزاد بشن. اما با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید. رادیو فردا در اغلب شبکه‌های اجتماعی در دسترس، در فیسبوک، در شبکه ایکس، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ میتونید رادیو فردا رو در این شبکه‌ها دنبال بکنید. فقط به نشان رسمی رادیو فردا، تیک آبی و نشان تایید شده رادیو فردا، نشان رسمی ما، حساب کاربری رسمی ما، دقت کنید که حساب کاربری رسمی رادیو فردا دنبال بشه. اما بازار ارز ایران دستخوش تحولات بین المللی و اخبار داخلی و تورم در بازار ارز هر روز دیده میشه. از سیگنال های گفتگوی تهران و واشنگتن تا افتادن حکومت اسد در سوریه، از حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل تا حالا بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید، مباحثی که هر کدوم تن نحیف اقتصاد افسار گسیخته و بیمار ایران رو هر روز داره تکون میده. رویا ملکی گزارشی تهیه کرده در این باره که با هم میشنویم.
شب عید هم تومن این دلار، یعنی یه دونه حرف اضافه بزنن یه اشتباه اضافه بکنن دلار 100 تومن. الان هم پیچ غلط نمیدونم باید تزریق کنن که نره بالا که نتونستم تزریق کنم.
دلار فروش های تهران میگویند بهای ارزهای خارجی رو به بالاست. بازار هم ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد. همین آخرین روز هفته بازار ایران دلار 84 هزار تومانی را هم دید و رکورد جدید ثبت کرد.
مال تن از اینم میره تجربه‌ای که به ما نشون داده دیگه توی 45 هزار پایینی وجود نداره.
بازار ارزهای خارجی و به موجب آن طلا بیش از 4 دهه است که در نوسانی افزایشی است. نموداری رو به بالا حاصل ناترازی‌های اقتصادی داخلی و تحولات خارجی. تحولاتی همچون بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید. رئیس جمهوری آمریکا که گمانه‌زنی‌ها از زمان اجرای سیاست فشار حداکثری دولت او بر اقتصاد ایران بازار را افزایشی کرده. سیاستی که به گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی برای آن آماده است.
فشار حداکثری دیدیم دیگه. برنامه داریم، نوشتیم هم داریم، سیاست متعددی داریم. اینا رو آزمون کردیم. خودشون بعد از فشار حداکثری گفت که آقا شکست خود فشار حداکثری دیگه. سال 99 مثلا درآمد نفتی ما حتی رسید به 7-8 میلیارد دلار. خب بله اداره کردیم، تمام شعارهایی هم که داده بودن نتونستن. البته به مردم فشار اومد.
وزیر اقتصاد از آمادگی حکومت برای فشار حداکثری میگوید، اما این آمادگی تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین، به این سوال پاسخ میدهد.
شرایط متفاوت اون موقع، یه مقداری تورم کاهش پیدا کرده بود، توسط برجام یه پولی به بازار تزریق شده بود. آقای ترامپ الان بیاد تحریم ها رو دوباره مثل اون موقع اعمال بکنه، شرایطی نیست که الان میتونه اقتصاد ایران از پسش بر بیاد. اگرم بخواد راهکاری داشته باشه دولت، خب راهکارهایی که تا الان تست شده هم مشخص بودن که خب فکر می‌کنم آقای ترامپ جلوگیری بکنه از این راهکارهایی که جمهوری اسلامی داره.
خرچ‌های دلاری با درآمدهای ریالی در ایران زندگی را برای بسیاری از مردم سخت کرده و دخلشان به خرجشان نمی‌رسد.
دلار صد تومن، حالا ما پنیر، کله، شیر، دوغ، ماست، نون، هر چی می‌خوریم با دلار صد تومن نمی‌خوریم.
منشأ تمام گرونی‌های مملکت ما دلاره. دلار چی گرون؟ دولت گرون. تورم پس دلیلش دلار نیست دیگه، تقاضاست. تو مدیریت دولته. پس اصلا ربطی به دلار نداره. دلار که دستوری نگرش داشتن دیگه، غیر از اینه. اصلا بازی خود دولته دیگه، غیر از اینه.
اما دولت از روند افزایش نرخ ارزهای خارجی چه بهره‌ای می‌برد؟ سوالی که روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، به آن پاسخ می‌دهد.
دو مسئله رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی در شرایط فعلی به دلیل تشدید بحران تحریم‌ها و بن‌بستی که در حوزه مذاکرات یا آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها ایجاد شده، منابع ارزی در دست دولت منابع ارزی ناچیزیه. منتها به طور ویژه تیم اقتصادی دولت پزشکیان اصراری هم نداره برای اینکه بازار ارز رو کنترل بکنه، هم میتونه با افزایش قیمت ارز بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه. توی دیگه افزایش قیمت‌ها در بازار ارز یا بازار طلا یک نااطمینانی بین فعالان این بازار ایجاد می‌کنه. این باعث میشه که بخشی از سرمایه در دست مردم به سمت بازار بورس سوق پیدا بکنه و به دلیل تحولات و اثراتی هم که افزایش قیمت ارز میتونه در بازار بورس داشته باشه، در نتیجه این شاخص‌های بازار بورس رو هم بهتر می‌کنه. دولت حتی اگر مداخله هم می‌کرد در بازار ارز، نمی‌تونست قیمت‌ها رو ثابت نگه داره.
25 فروردین ماه امسال در آستانه نخستین حمله موشکی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، دلار از مرز 67,000 تومان گذشت. کمی بعدتر نرخ دلار فروکش کرد و با افزایش تنش نظامی میان تهران و تل آویو و سقوط بشار اسد در سوریه، دلار بار دیگر سودی شد. حالا با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، روند ارزش پول ملی ایران ساعت به ساعت تغییر می‌کند.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره تأثیر خبرهای سیاسی و سیگنال‌های گفتگو بین تهران و واشنگتن و یا روابط خصمانه دو کشور بر تن نحیف اقتصاد بیمار ایران. اما در همین زمینه هر روز خبرهای زد و نقیزی از ایران به گوش میرسه، از سوی چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا در جمهوری اسلامی پیرامون باز شدن یا بسته موندن باب گفتگو با آمریکا، به خصوص آمریکای دونالد ترامپ. دقایقی پیش با عطا محمد تبریز، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسپانیا، گفتگو کردم و از او در این باره جویا شدم.
به نظر میاد که طرفین دارن همدیگر رو برآورد میکنن، هم طرف آمریکایی هم طرف ایرانی، و داره وضعیت خودش رو بعد از اتفاقاتی که در منطقه افتاده، احتمالهای رویارویی یا بدتر شدن وضعیت، دارن به همچین چیزی نگاه میکنن. شما وقتی در ایران نگاه میکنید که چه وضعیتی وجود داره، از یک سو می‌بینید که حدود دو ماه پیش علی لاریجانی از آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا حرف زد. آقای فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبری اومد و در مورد این حرف زد که مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا خیانت نه فقط به ایران و حتی امروز دارید نگاه می‌کنید اتفاق‌هایی که داره می‌افته اینه که مثلا علی مطهری میگه که ما باید مذاکره کنیم و مذاکره ما باید به واسطه محمد جواد ظریف صورت بگیره، ولی همون دوباره امروز اسماعیل خطیب وزیر دفاع ایران میگه که با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم و مقاومت خواهیم کرد.
طرف مقابل یعنی آمریکایی‌ها چگونه نگاه می‌کنن و در چه وضعیتی قرار دارن امروز؟
همین وضعیت رو در طرف مقابل یعنی طرف آمریکایی داریم. از یک سو صداهایی می‌شنوید که فشار حداکثری یا فشار حداکثری دو قرار برای ایران اعمال بشه، سناتورهای مثل تد کروز از این حرف می‌زنن، یا چهره‌هایی که در دولت ترامپ جای گرفتن عموماً چهره‌هایی هستند که مخالف جمهوری اسلامی هستند، ولی از طرف دیگر کسانی هستند که از مذاکره حمایت میکنند، مثل حرفای اخیر ترامپ که به نظر میاد که باب مذاکره داره باز میکنه. این وضعیت متناقضی که از طرفین داریم میشنویم، مثل هم صداهایی که روز گذشته ائمه جمعه ایران داشتند به یک صدا میگفتند که ما مخالف مذاکره با آمریکا هستیم، و بعد کسانی که موافق مذاکره در هر دو سوی ماجرا، به نظر میاد که همدیگر رو دارن فقط برآورد میکنن.
تا کی قرار هست که این سنجش و برآورد از سوی دو طرف ادامه پیدا بکنه؟ یعنی به هر حال باید یک جایی به یک نتیجه رسید.
این خیلی بستگی داره که وضعیت منطقه‌ای و جهانی به چه سمت و سو خواهد رفت. آیا وضعیت در روسیه به چه سمت و سو میره؟ وضعیت چین به چه سمت و سو میره؟ چون که ایران مدام به دنبال این هست که با این دو کشور روابطی رو ترتیب بده تا بتونه از وضعیتی که خودش در اون گرفتار اومده به واسطه تحریم‌ها خلاصی پیدا کنه. همین دو کشتی که گفته میشه از چین داره به سمت ایران به عنوان سوخت‌های جامد موشکی ایران داره ارسال میشه، وضعیت منطقه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. همکاری های چین ایران برای ساخت پهپادی که روسیه داره استفاده میکنه، چیزی است که طرف غربی به ویژه آمریکا اعلام کرده که ازش نگرانه. این صحنه ای که داریم میبینیم، این پیچیدگی های این صحنه، خودش یکی از عواملی است که آمریکا رو از یک سو به این فکر وامی داره که آیا میتواند مذاکره کند و هزینه کمتری بپردازد و آیا میتواند به طرف ایرانی اعتماد کند، از طرف دیگه به این فکر وامی داره که خب ایران انگار آماده جنگ یا خواهان جنگ و داره حداقل به این فکر میکنه، آیا آمریکا نیز باید به این فکر کنه و آیا متحدین آمریکا دچار وضعیت سختی در منطقه خواهند شد یا نه. اما فکر میکنم که این تصویری که داریم میبینیم تا زمانی که به ثباتی در نظرگاه دو طرف نرسه، این مزیحازی کردن به پایان نرسه، ما همچنان شاهد این پستی بلندی ها برای مذاکره خواهیم بود. اما فکر نمیکنم که این صداهای مخالف مذاکره در ایران حتی در زمانی که ایران آماده شد برای مذاکره به پایان برسه.
خب حالا با این تفاسیر دونالد ترامپ دنبال چه چیزی هست؟ آقای ترامپ چه میخواهد؟
آمریکا به دنبال کم کردن هزینه های خودش. دونالد ترامپ در دور اولش هم در این دوری که رئیس جمهور هستن گفته بود که من نمیخوام که وارد جنگ بشم و از هر جنگی پرهیز میکنم. در رابطه با ایران هم این صحبت های اخیرش باز هم این رو تکرار کرده. کسی که میخواد پرهیز کنه در واقع از هزینه ها میخواد پرهیز کنه. به نظر میاد که آمریکا میخواد راهی پیدا کنه که در کمترین هزینه ای که پرداخت میکنه مقوله ای به نام تهدید ایران رو به حداقل برسونه، چهار خودش چهار متحدانش، و شاید مذاکره بهترین راه باشه در وضعیتی که ترامپ داره. ولی به نظر میاد که ترامپ با گفته های قبلیش، یعنی این که گفته که همه چی احتمال داره، از احتمال شکست مذاکره و امکانهای پیش روی دیگری هم داره در این حال حرف میزنه، هرچند که این تاکیدش بر امکانهای مذاکره احتمالاً به خاطر این کم کردن هزینه های احتمالی جنگی است که برخی ها فکر بکنند به یک جنگ جهانی سوم بدل خواهد شد.
از عطا محمد تبریز، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در اسپانیا شنیدید، پیرامون حرف‌های ضد و نقیضی که در ایران مطرح میشه درباره لزوم باز شدن باب گفتگو با آمریکای دونالد ترامپ، دوران دوم دونالد ترامپ، یا برعکس خودداری از گفتگو با دولت جدید آمریکا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اما وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان یک روز پس از اعتراض وزارت خارجه جمهوری اسلامی به سفیر این کشور در اقدام متقابل کاردار موقت جمهوری اسلامی در باکو رو احضار کرد. این اولین بار نیست که تنش بین روابط دو کشور دیده میشه. در ماه‌ها و سال‌های اخیر همواره کشمکش‌هایی بر سر مسائل مختلف سیاسی وجود داشته. برای همین لحظاتی پیش به سراغ روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه رفتم، گفتگوی تلفنی داشتم با آقای رحیم‌پور و از او پرسیدم که اساساً چرا جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی در سالها و ماه‌های اخیر روابطشون تنش‌آلودتر از گذشته شده.
مهمترین موضوعی که الان در بین دو تا کشور، دو تا دولت شکل گرفته، از یک سو مسئله ژئوپلیتیک کریدور زنگزور هست که جمهوری آذربایجان با همکاری روسیه و با پشتیبانی مستقیم دولت ترکیه به دنبالش است. از طرف دیگه مسئله ایدئولوژی که مربوط به سقوط دولت اسد هست. دولت ترکیه متحد اساسی و پشتیبان براندازان دولت اسد در سوریه بود و جمهوری آذربایجان زیر پرچم دولت ترکیه داره بازی میکنه. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی که از سرنگونی اسد ناراحته و از ترکیه خشمگینه، اساسا میخواد خشم خودش رو بر آذربایجان خالی بکنه. به این ترتیب به جای اینکه از مجاری رسمی حکومتی، چه از سمت رهبری حکومت، چه از سمت دولت و قوه مجریه بخوان تلاشی بکنن و حرفی بزنن، میرن سراغ محافل غیر رسمی یا گروه‌های ذی‌نفوذ مثل ائمه جمعه، مثل مداحان، مثل جریان‌های رسانه‌ای غیر دولتی و به این ترتیب تلاش می‌کنن نشون بدن که از دولت آذربایجان بابت اقداماتی که داره انجام میده ناراضی هستن.
خبری هم اومده که ظاهراً چند دانشجوی زن ایرانی اونجا حضور داشتن که حالا آذربایجانی‌ها میگویند که اینها با نهادهای اطلاعاتی امنیتی ایران همکاری می‌کردن. ابعادش رو شما می‌دونی این جزئیات بیشتری درباره این موضوع؟
ببینید، از گذشته دور همواره جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری که مقصد برنامه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده مورد توجه قرار داشته. به واسطه همسایگی آذربایجان با کشورهای مهمی مثل ترکیه و گرجستان، این آذربایجان مقصد مهمی در این برنامه‌ها بود. از طرق مختلف استفاده می‌کردند، از تورهای فرهنگی، از برنامه‌های مذهبی و حتی برنامه‌های علمی و دانشجویی هم در این مورد استفاده می‌کردند. این دختران جوانی هم که از طرف دولت آذربایجان متهم شدن به همکاری امنیتی با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در زیر این برنامه‌ها قرار دارند. بار اولی نیست که چنین رخدادی صورت می‌گیره. حتی در مقاطعی اعضای سفارت یا رایزنی‌های فرهنگی و بازرگانی جمهوری اسلامی در باکو هم متهم به این شدن. الان همین اتفاق افتاده. البته جمهوری اسلامی قاعدتاً مسئله رو تکذیب می‌کنه، اما این در زیر اون برنامه‌های روتین امنیتی هست که جمهوری اسلامی در قبال همسایگان خودش انجام میده. در قبال آذربایجان هم به ویژه در موردش خیلی اهمیت داره. این دختران دانشجو کسانی بودند که در خصوص مسئله پایگاه‌های اسرائیلی در خاک آذربایجان هم مطلب می‌نوشتند، هم پرسجو کرده بودند و به همین دلیل اصلا دولت آذربایجان بهشون مشکوک شده بود.
اتفاقا سوالی که می‌خواستم بپرسم همین هستش که این وسط مثل اینکه تردید و ترس و نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از نفوذ اسرائیل در آذربایجان هم خیلی پررنگ هست و این اختلاف به نوعی به اون موضوع هم برمیگرده. آیا میتونه این موضوع ربطی به حضور اسرائیل در آذربایجان هم داشته باشه؟
اصلا پیش از تعارضات ژئوپلیتیک و ژئوایدئولوژیکی که در یک سال اخیر شکل گرفت، مهمترین مشکل جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان وجود پایگاه نظامی اسرائیل در خاک اونجا بود که اتفاقا مشرف بر همین منطقه زنگزور مورد اختلاف بین دو تا کشور هم هست. این پایگاه نظامی میتونه برای جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر محسوب بشه. در نتیجه از حدود 5 یا 6 سال گذشته مرتبا ما بین دو کشور این مسئله مورد توجه بود، اما به دلیل اینکه هم امریکایی ها از حضور اسرائیل در آذربایجان حمایت میکردن، هم روسیه در این مورد اقدام خاصی نمیکرد، عملا جمهوری اسلامی موفق نشد دولت آذربایجان رو متقاعد بکنه برای برچیدن این پایگاه ها، در حالی که اسرائیلی ها موفق موفق شدن غیر از آذربایجان در کشورهای دیگر آسیای میانه هم این پایگاه ها رو ایجاد بکنن. به این ترتیب شبکه‌ای که نیروهای نظامی اسرائیل در آسیای میانه تونستن ایجاد بکنن به عنوان یک خطر بالقوه برای جمهوری اسلامی همواره مورد توجه قرار داشته.
گفتگوی بود با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه، درباره تنش جدید بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی. اما اینجا کم کم به نیمه دوم، به نیمه دوم ایستگاه 19 نزدیک میشیم و باز هم به سراغ خبرها میریم با رویا کریمی مجد.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان یک روز پس از اعتراض وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به سفیر این کشور، در اقدامی متقابل کاردار موقت تهران در باکو را احضار کرد. اورژانس استان تهران روز شنبه از مسمومیت گسترده دانشجویان دختر در خوابگاه دانشگاه فرهنگیان پیشوا خبر داد. به گفته سخنگوی اورژانس تهران، تاکنون 80 دانشجوی دختر به دلیل مصرف مواد غذایی آلوده، احتمالاً تن ماهی، دچار مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند. دادگاهی در راولپندی پاکستان 4 نفر را به اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره قرآن و شخصیت‌های اسلامی به اعدام محکوم کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفت در حال حاضر تصمیم گیری درباره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر مجمع نظر نهایی است. به دنبال آزادی 4 گروگان اسرائیلی توسط گروه افراطی حماس، اسرائیل 200 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. بامداد جمعه گروه افراطی حماس 4 زن سرباز اسرائیلی را به عنوان بخشی از این توافق آزاد کرده بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا با هشدار درباره تلاش‌های آشکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد به نظر می‌رسد سپاه قصد دارد کشتی‌های خارجی را وادار به ورود به داخل آب‌های ایران کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرد که اروپا و آمریکا در هر گونه مذاکرات مربوط به پایان جنگ با روسیه نقش داشته باشند. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور توقف تقریبا تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده را به مدت 90 روز صادر کرد.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. سرخط مهمترین خبرها رو شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت دقیقاً 19:31 در ایران هست. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. به آمریکا میریم که این روزها حسابی پرخبره. روز جمعه وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو با صدور دستورالعملی اختصاص بودجه به برنامه‌های مربوط به کمک‌های خارجی ایالات متحده رو به مدت 3 ماه تعلیق کرد. در دستور آقای روبیو که نسخه ای از اون هم در خبرگزاری ها منتشر شده، گفته شده همسویی تمامی برنامه ها و کمک های مالی با سیاست خارجی دولت جدید، دولت آقای ترامپ، باید بررسی بشه. برخی کمک های غذایی فوری و کمک های نظامی به اسرائیل یا مصر از این تعلیق 90 روزه مستثنا هستند. جمشید زند گزارش میده.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در راستای فرمان اجرایی دونالد ترامپ دستورالعمل جدید را روز جمعه با ارسال پیامی به نمایندگی‌های آمریکا در سراسر جهان ابلاغ کرد. در فرمان اجرایی دونالد ترامپ گفته شده بود کمک‌های خارجی ایالات متحده همسو با منافع آمریکا نیست و در بسیاری از موارد مغایر با ارزش‌های آن است. مارکو روبیو هم در بخشنامه جدید خود گفته است ارزیابی مؤثر بودن کمک‌های خارجی و همخوانی تعهدات فعلی با سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا غیر ممکن است. تصمیم گیری درباره ادامه کمک‌ها به برنامه‌هایی که بخشی از آنها زیر نظر آژانس توسعه جهانی ایالات متحده USAID اداره می‌شوند در 85 روز آینده و پس از بازنگری توسط مارکو روبیو صورت خواهد گرفت. آقای روبیو میتواند در این مدت معافیت‌هایی را صادر کند و در بخشنامه صادر شده نیز تأمین مالی نظامی اسرائیل و مصر و همچنین چند مورد مربوط به کمک‌های بشردوستانه مستثنا شده‌اند. کمک‌های غذایی اضطراری مانند برنامه‌های مربوط به کمک به تغذیه میلیون‌ها نفر در سودان شامل این دستورالعمل نمی‌شوند. هنوز معلوم نیست که کمک‌های نظامی و مالی آمریکا به اوکراین در دولت جدید دونالد ترامپ ادامه خواهد یافت یا نه. اما کمک‌های آمریکا به بیشتر کشورها، نهادهای غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و پیمانکاران شامل دستورالعمل جدید می‌شوند. شماری از جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا از فرمان اجرایی دونالد ترامپ حمایت کرده و گفتند که اتلاف بودجه در وزارت خارجه باید به دقت بررسی شود. برخی از اعضای ارشد کنگره هم از این اقدام انتقاد کردند. گریگوری میکس، عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفته است چنین اقدامی سبب تضعیف رهبری و اعتبار آمریکا در سراسر جهان می شود. او در نامه‌ای به مارکو روبیو تأکید کرده که کمک‌های خارجی ایالات متحده مستقیماً در خدمت منافع آن کشور است و نشانگر اهمیت دادن واشنگتن به متحدان، شرکا و آسیب پذیرانی است که برای بقا به این کمک‌ها نیاز دارند. ایالات متحده بزرگترین کمک کننده در جهان به شمار می‌رود و سالانه در کنار کمک‌های نظامی به متحدان خود ده‌ها میلیارد دلار نیز کمک‌های مالی برای پروژه‌های توسعه، واکسیناسیون اطفال، تأسیس مراکز بهداشتی، آموزش و پرورش و محیط زیست در مناطق مختلف جهان اختصاص می‌دهد. کمک‌های خارجی ایالات متحده در سال مالی 2023 بالغ بر 72 میلیارد دلار بود. از این مقدار حدود 42 میلیارد دلار از طرف آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID در بیش از 130 کشور جهان هزینه شده است. در سال 2023 اوکراین بیش از 17 میلیارد دلار، اسرائیل 3 میلیارد و 300 میلیون و مصر 1.5 میلیارد دلار کمک دریافت کردند که بخش بزرگی از آن به مصارف نظامی رسیده است.
گزارشی بود از جمشید زن درباره دستورالعمل جدید مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده مبنی بر توقف کمک‌های مالی از سوی آمریکا تا بررسی اهداف و سیاست‌های اونها. اما سنای آمریکا با 50 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف و با رأی تعیین کننده معاون رئیس جمهوری انتصاب پیت هکست به عنوان وزیر دفاع جوان ایالات متحده رو تایید کرد. درباره وزیر دفاع جدید ایالات متحده دیدگاه امید معماریان تحلیلگر مسائل آمریکا رو میشنویم.
این رأی بسیار رأی ضعیفی بود. معمولا در ایالات متحده در خصوص وزارت دفاع یک اجماع زیادی وجود داره. در دوره‌های گذشته اکثر کسانی که کاندیدای وزارت دفاع بودند با رأی بالای 90 نفر تونستن که وزیر دفاع آمریکا بشن، حتی 98 نفر. یعنی احزاب جمهوری خواه و دموکرات معمولا روی کاندیدی که برای وزارت دفاع هست اجماع بالایی دارن. افرادی که معرفی میشن معمولا سابقه خیلی گسترده در خصوص مدیریت دارن، در خصوص نیروهای دفاعی آمریکا دارن، وزارت دفاع دارن، یا از خود وزارت دفاع میان، یا یعنی اینکه در از مجموعه میان که نشون میده که افراد خیلی وارد هستن. ولی پیکس هکست واقعا رزومه خیلی نازکی داشت، خیلی سابقه کمی داشت و علاوه بر سابقه مدیریتی کوتاه مدتی که در چند تا مؤسسه غیر انتفاعی داشت و در اونها هم بحث زیادی هست در خصوص اینکه چه جوری مدیریت کرده، از نظر اخلاقی و شخصیتی هم در طی هفته گذشته مسائل مختلفی در نامه‌ایش مطرح شد، در خصوص اینکه به هر حال سر کار مشروب می‌خورد و چند بار اصلا از حال رفته اینقدر مشروب خورده، یا مثلا مسائل اخلاقی که درش مطرح می‌کردن. و به هر حال در مجموع میشه گفتش که هم از نظر شخصیت و کاراکتری که داشت و هم از نظر سابقه مدیریتی خیلی سوالات زیادی براشون برای سناتورها مطرح بود. به همین خاطر انتظار می‌رفتش که آقای ترامپ با چالش جدی مواجه باشه. هرچند در سنایی که 53 سناتور جمهوری‌خواه هستن و در واقع یک جوری میشه گفتش که مطیع اوامر ترامپ هستن، 3 نفر اومدن جلو و رأی ندادن به پیک هکست، که این 3 نفر در واقع بردن تو لبه پرتگاه آقای پیک هکست رو و این انتظار می‌رفت که مثلا ممکن است در دقایق آخر ایشون رأی نیاره. ولی خب به هر حال با رأی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، که وقتی که رأی 55 میشه میتونه به عنوان رئیس سنا در واقع یه رأی داشته باشه، با 51 رأی در برابر 50 رأی تونستش که به سمت وزارت دفاع برسه و وزارت دفاع یکی از بزرگترین مجموعهای بوروکراسی ایالات متحده هستش. حداقل 3 میلیون نفر اونجا کار میکنن. 1,300,000 سرباز در اونجا مشغول خدمت هستن و بیشتر از 850 میلیارد دلار بودجه سالانه‌اش هست. بنابراین یک چنین مجموعه معظم و بزرگ و پیچیده‌ای رو قرار هستش که پیت هگست رهبری بکنه و کسی که تا الان به هر حال سابقه مجموعه بیش از 50 نفره رو نداشته. خب این فقط میشه گفت برمیگرده به این که آقای ترامپ بخواست یه نفر در وزارت دفاع داشته باشه که بهش اعتماد بسیار زیادی داشته باشه، توجه به اینکه در دوره اولی که رئیس جمهور بود کسانی که وزیر دفاع بودن خب در برابر هر فرمانی که ایشون میداد ممکن بود که اطاعت نکنن و برگردن بگن که مثلا قانون اساسی رو اولویت میدن، و میخواست واقعا یه نفر آقای ترامپ اینجوری داشته باشه که توجه به قدرتی که وزیر دفاع خواهد داشت که مطیع اوامرش باشه و قطعاً چراغ‌ها خیلی روشن خواهد بود روی این وزیر دفاع جدید توجه به اینکه سابقه بسیار کمی داره.
از امید معماریان شنیدید، تحلیلگر مسائل آمریکا درباره انتصاب پیت هگست وزیر دفاع جدید ایالات متحده.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما جمعی از خانواده‌ها و بازمانده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه 60 خورشیدی به ویژه اعدام‌های گروهی و فراغذایی زندانیان سیاسی در تابستان 67 نامه بدون پاسخ خودشون به مسعود پزشکیان رو علنی کردند. در این نامه که شهریور امسال نوشته شده، امضا کننده ها دو خواسته اصلی خودشون شامل توقف دفن اموات دیگه در آرامستان خاوران و گشودن درهای خاوران و برداشتن محدودیت برای حضور بر مزار عزیزانشون رو مطرح کرده بودند و خواستار شدند. مصطفی خلجی نگاهی کرده به این نامه و حواشی اون.
ده ها نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه خاوران در نامه خطاب به مردم از بی‌پاسخ ماندن نامه‌های خود به مسئولان جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان خبر دادند. امضا کنندگان نوشتند که 11 ماه است در آرامستان خاوران را به روی خانواده‌های جانباختگان سیاسی دفن شده در این آرامستان بستند و آنان بارها با مراجعه و نوشتن نامه به مسئولان، مراکز و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی خواهان بازگشایی در آرامستان برای حق سوگواری و حضور بی قید و شرط بر سر مزار عزیزانشان بودند. حکومت ایران در طی بیش از 3 دهه گذشته در صدد بوده که محل گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی را تخریب یا کاربری آن را تغییر دهد. خانواده قربانیان متن نامه اخیر خود به پزشکیان را نیز منتشر کردند که در ابتدای آن به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال 1367 اشاره شده و آمده است:
بیش از 4 دهه از آن زمان می‌گذرد، نه پیکرشان را به خانواده ها سپردند و نه زمان اعدام و محل دقیق دفنشان را اعلام کردند و نه اجازه سوگواری به بازماندگان را دادند. افزون بر اینها مدت هاست با کشیدن دیوارهای بلند بتونی، نصب دوربین ها و بستن درهای خاوران از ورود بازماندگان به محوطه مزار جلوگیری می کنند. برخلاف مخالفت بهایان، در گذشتگان آنها را در خاک عزیزان ما دفن می کنند. حرمت دو طرف را شکسته و داغ ما را تازه می کنند.
این اولین بار نیست که خانواده‌های دادخواه خاوران صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند، اما جمهوری اسلامی بدون هیچ پاسخی از کنار این فریاد اعتراض می‌گذرد. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، به رادیو فردا می‌گوید که حکومت از این طریق در تلاش برای به فراموشی سپردن اعدام‌های صورت گرفته است.
از همان سالهای اولیه جمهوری اسلامی سعی میکرد که مانع از یادآوری اعمالی بشود که مرتکب شده و در این ارتباط انواع محدودیت ها رو برای خانواده جانباختگان دهه 60 فراهم میکرد. از بستن ورودی خاوران و ایجاد درگیری تا دستگیری هایی که میکردن و ضرب و جرحی که به خانواده دادخواهان داشتن، تمام از انواع مختلف استفاده میکرد. ولی که تحت هیچ شرایطی خانواده ها حاضر نبودن عزیزانشون رو و یاد اونها رو فراموش بکنن، بذارن جامعه یادش بره که چیکار کردن. این شرایط رو، یادآوری ها رو ادامه میدادن و حکومت در یک رفتار خودآمیز خودش برای اینکه محو بشن آثار جنایات رژیم، آرامستان بهایان که بعد از قطع خاوران بود، بعضی از بهایان رو مجبورشون میکردن که بیان در بخش خاوران این کار رو انجام بدن و دفن بکنن و در نتیجه باعث می شد که از دید حکومت بعد از این مدتی باعث می شد که دیگه اونجا تبدیل به آرامستان بهایی بشه و اصلا دیگه همه چی از یاد همه بره برای نسل آینده.
در تابستان 1367 یک گروه 4 نفره با فرمان روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند دوباره محاکمه و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند. در همان زمان حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی با این اعدام‌ها مخالفت و عاملان آن را جنایتکار توصیف کرد.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
خانواده‌ها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه 60 خطاب به پزشکیان نوشتند که بار دیگر خواستار به گفته آنان کمترین و ابتدایی ترین حق انسانی و عرفی و قانونی خود یعنی حضور بر مزار عزیزانشان هستند. اما آیا نوشتن نامه به پزشکیان تأثیری بر وضعیت کنونی دارد؟ شیرین عبادی:
طبیعتاً بی‌فایده است. پزشکیان بدون اجازه رهبر حتی نمی‌تواند از خونش بیاد بیرون، چه برسه به اینکه کاری انجام بده. اما نوشتن نامه این فایده رو داره که یک بار دیگه همه به خاطر بیاورند که بیهوده دل به پزشکیان و اصلاح طلب‌های آرزوی رسیدن دوباره به قدرت نداشته باشد. هیچ چیزی عوض نشده در این حکومت. این حکومت، این ساختار، این جنایات همونیست که در دهه 60 انجام میداد. مگر رهبرشون نگفت آقای خامنه‌ای که خدای دهه 60 هنوز زنده است؟ از دید حکومت هیچی عوض نشده. پزشکیان هم کاری نمیتواند بکند، اما نوشتن این نامه و چاپش در رسانه‌ها و مطابق اون گفتگوهایی که صورت میگیره این حس رو داره که یک بار دیگر به یاد همه، خصوصا نسل جوان که دهه 60 رو ندیده، به یادشون میاره که این حکومت چه جنایاتی کرده.
پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان و مخالفان سیاسی و همچنین اقلیت بهایی را به ویژه در دهه 1360 جنایت علیه بشریت و نسل کشی خواند و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره نامه جمعی از خانواده‌ها و بازماندگان زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 خورشیدی، به خصوص تابستان 67، به مسعود پزشکیان و اینکه اونها خواستار این شدند که اموات دیگه در آرامستان خاوران دفن نشه و درهای خاوران هم برای حضور اونها بر سر مزار عزیزانشون باز بشه.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. اما برگزاری یک گردهمایی با عنوان همایش ملی پدیدارشناسی آرایش‌های نوظهور در شهر قم خبرساز شد. همایشی که سخنرانش کاشت ناخن و کاشت مژه و توطئه فرهنگی غرب و جنگ نرم دشمنان توصیف کردند. فرشته غازی گزارش میده.
فیلمی از سخنرانی یک زن که با عنوان کارشناس راهبردی زنان معرفی شده در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. خانم حاجی حسینی که در همایشی در قم کاشت ناخن را فتح الفتوح نقشه دشمن دانسته و گفته که اگر زن با این پروژه ها ناکار آمد شود، خانواده در بزنگاه سیاسی پای کار نظام نخواهد آمد.
این بر اساس نقشه دشمن فتح الفتوحه، اضمحلال خانواده است. نقشه بزرگه، منتها دشمن یه خصلتی داره، نقطه زنیش قویه. مسئولین بهزیستی در استانها و کمیته امدادهای یکی از دغدغه‌های جدیشون این شده، میگن خانواده‌های تحت پوشش ما امروز از ما اصلا نان و غذا و سرپناه نمیخوان. اولویت اولشون شده آقا تو رو خدا یه چیزی با اشک آب بیاریم و ما بدیم، ما مثلا خواهیم ناخونمون رو بکاریم.
این خانم یکی از ده ها سخنران یک همایش در شهر قم است. همایشی با عنوان همایش ملی پدیدارشناسی آرایش‌های نوظهور، کاشت ناخن و مژه و تأثیر آن بر زیست عفیفانه. در پس زمینه تصویر کاشت ناخن در پوستر این همایش پرچم انگلیس قرار داده شده است. هرچند که یکی از کاربران شبکه ایکس توییتر سابق با اشاره به این تصویر به طنز نوشته هر کس کاشت ناخن انجام می‌دهد تحت تاثیر انگلیس و وابسته به آن است، اما به طور جدی سخنرانان این همایش کاشت ناخن و کاشت موژه را توطئه‌ای فرهنگی از سوی غرب و جنگ نرم توصیف می‌کنند و می‌گویند که دشمن با ناخن و موژه در کمین نشسته است.
جایی که از سمت غربیا نفوذ پیدا کرده دیگه، تنها مسیری که پیدا کردن برای نفوذ پیدا کردن و اینکه ریشه کن کنن اسلام رو از طریق خانم ها بود.
ما با ورپای این همایش خواستیم هم دانشی رو و حساسیتی رو ایجاد بکنیم و پس پرده های دشمن رو نسبت به این قضیه و ابعاد مختلفش رو روشن بکنیم.
این همایش 3 بهمن از سوی جامعه الزهرا و با همکاری ستاد امر به معروف و حوزه علمیه خواهران در قم برگزار شده. جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه اسلامی زنان است که با بودجه حکومتی قابل توجهی اداره می شود. این نهاد هر ساله از منابع عمومی بودجه بالغ بر 200 میلیارد تومان طبق اطلاعات موجود در لایحه بودجه 1403 دریافت می کند. علیرضا مبارکی تهیه کننده پیشین تلویزیون و یکی از کاربران شبکه ایکس با طرح این سوال که بودجه همایش ملی کاشت ناخن و موجه چقدر است، نوشته است با پول صندلی‌های خالی این معرکه چند مدرسه و روستای محروم آباد می‌شد. امروز به جای فهمیدن فقر و زباله‌گردی، کاشت ناخن و فضولی در زندگی مردم دغدغه تندروهای قم است. کاشت ناخن و کاشت موژه به عنوان مدی جدید از تغییرات سبک زندگی و الگوهای زیبایی مدرن حکایت دارد و در ایران هم مثل همه جای دنیا طرفداران خود را دارد. برای بخشی از حکومت ایران اما این مد تازه در کنار ابعاد اجتماعی و اقتصادی به موضوع بحث‌های مذهبی و فرهنگی هم تبدیل شده. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا:
امروز بودجه های کلانی پشت این قضایا هست. همین دو نهادی که این رو برگزار کردن چند هزار میلیارد تومان بودجه این دوتا نهاده و خب اینا به آخر سال هم رسیدن و باید بودجهشون رو خرج کنن، چون سال دیگه بر مبنای هزینه کرده سال قبله که بودجهشون پرداخت میشه. در نتیجه به هر چیزی متوسل میشن و به علاوه این یک کار ممتد هم برای گروه های درست میکنه که پس از این همایش به این موضوع میپردازن در قالب برگزاری کارگاه ها، انتشار مقاله و کتاب و اینها، و بنابراین برای یده کار و زندگی تهیه میکنه. اینم انگیزه دیگری است برای موضوع. و به علاوه میدونن که اون مقاماتی که خواهان این نوع از همایش هستن چه دغدغه‌ای دارن، به این ترتیب اونا باید این موضوع رو به مسئله صهیونیسم، به مسئله دخالت خارجی، به آندلوس و چیزهای از این دست مرتبطش کنن و از این طریق سعی کنن که روش زندگی مردم رو اونجوری که حکومت میخواد مهار کنن. آیا در این کار موفقن یا نه، مسئله است که زمان جواب داده و باز هم به نظر من جواب میده.
وارد شدن مواد شیمیایی به بدن، آسیب به سیستم عصبی و اختلال هورمونی، عفونت، تنبلی تخمدان و سقط جنین از سوی سخنرانان به عنوان عوارض کاشت ناخن و کاشت موژه ذکر شده است. اما سابقه این بحث‌ها به اردیبهشت 1401 برمی‌گردد که رسانه‌های ایران خبر از ممنوعیت این نوع خدمات آرایشی در شهر مشهد دادند و نوشتند که موژه کاشتن و ناخن کاشتن مانع وضو گرفتن و غسل است. یک سال بعد روزنامه اعتماد در مرداد 1402 خبر داد که مجلس به دنبال تصویب ممنوعیت کاشت ناخن و موژه برای زنان و حتی ممنوعیت ورود زنان دارای موژه و ناخن مصنوعی به اماکن عمومی مانند ورزشگاه هاست. هرچند این خبر تکذیب شد، اما شهریور همان سال روزنامه شرق خبر داد که وزارت کار رشته استانداردهای آموزشی در رشته ناخن و موژه را از پورتال سازمان فنی و حرفه‌ای حذف کرده و این پیام جدید را به آرایشگران زنانه داده که دیگر مجوز فعالیت در این رشته ها را ندارند. به نوشته این روزنامه، با این اقدام ده ها هزار زن و دختر منبع درآمدشان را از دست می‌دهند و سبب ساز مشکلات اقتصادی و امنیتی برای زنان آرایشگر شده است. حالا به نظر می‌رسد که بانیان همایش مذکور در صدد به گفته خود ایجاد بستری فرهنگی برای چنین ممنوعیتی هستند.
گزارشی بود از برگزاری یک همایش به نام همایش ملی پدیدارشناسی آرایش‌های نوظهور در شهر قم که در اون سخنران‌ها نکات انتقادی رو علیه کاشت ناخن و کاشت موژه مطرح می کردن. اما هاشم امینی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران گفته که در حال حاضر در 43 شهر در 23 استان دچار تنش آبی هستیم. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب همچنین گفته موضوع آب مانند برق قابل تولید از نیروگاه‌های جایگزین و تجدید پذیر نیست. دیدگاه نیکوهنگ کوسر روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا رو در این زمینه بشنوید.
کشور ما در حال حاضر در شرایط ورشکستگی آبی به سر میبره و هر چقدر برنامه ریزی کنه دولت برای تأمین آب در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شهری باز هم کم میاره. یکی از دلایلش مصرف بیشتر از موجودیه. ما هر چقدر که پول داشته باشیم اما بیشتر از اون که خیال میکنیم داریم مصرف بکنیم نهایتاً بدهکار و بعد ورشکسته میشیم. همین مسئله در مورد آب هم مصداق پیدا میکنه، چیزی که دانشمندان ایرانی مثل کاوه مدنی اون رو تبدیل به یک واژه فنی کردند. مسئله که الان وجود داره این هست که تهران به واسطه این که وابسته هست به سدهایی که در اطرافش هستن و این سدها آب کافی الان ندارن و فقط سد طالقان هست که تا حدی میتونه جبران بکنه کسری موجودی فعلی رو، اما برف کافی نباریده در کوهستانهایی که مشرف هستن به سدها و همچنین منابع آب زیرزمینی در موقعیت بسیار نابسامانی هستند و هر چقدر به سمت جلو پیش بریم وقتی مصرف آب کاهش پیدا نکنه و همچنین میزان هدررفت آب که در شهر تهران بسیار زیاد هست، حتی بخشی به واسطه لوله کشی های خرابی که نرسیده به دست مصرف کننده آب هدر میره، شرایط میتونه بدتر و بدتر بشه. در چنین شرایطی هم آب کافی نداریم و هم به واسطه اون آب زیرزمینی که میخوان جبران کنن اون نبود آب در سدها رو، ما نشست زمین رو میبینیم که خود سیستم داره تشدید میکنه. در نتیجه ما وضعیت نابسامانی از نظر امنیت و ثبات خواهیم داشت و برخی پیشبینی میکنن که در سالهای آینده این نبود آب کافی در بخشهای مختلف به ویژه در بخش کشاورزی میتواند در تأمین غذا هم کشور را دچار بحران بکنه و به این واسطه ما حتی ممکن هست در سالهای آینده در برخی مناطق شرایط مشابه قحطی رو هم تجربه کنیم. اگر روند مدیریت منابع آب به همین ترتیب پیش بره و اگر حکمرانی آب از سوی دولت و ساختار قوای مختلف به همین ترتیبی که داریم میبینیم پیش بره، متاسفانه در زمانه بسیار کوتاه بخش قابل توجهی از کشورمون غیر قابل زیست خواهد بود و شهرهای بزرگی مثل تهران، مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل مشهد شاهد مهاجرت از اونها هم خواهیم بود. یعنی جاهایی که خیلی از مردم در نقاط مختلف ایران وقتی بی آب میشدن به اونجاها مهاجرت میکردن، حالا مجبورن از اونجاها هم برن و ظرفیت کافی برای میزبانی اونها در مثلا مناطقی مثل مازندران یا گیلان وجود نخواهد داشت. به این ترتیب ما شاهد یک موج مهاجرت هم خواهیم بود که این موج مهاجرت میتونه یک بی‌ثباتی رو در کل منطقه خاورمیانه و چه بسا کشورهای دیگری که این مهاجران بخوان به اونجا برن ایجاد بکنه. از این منظر اگر فکری نشه برای مدیریت منابع آب و همچنین ساختار حاکم بر کشور ما، متاسفانه ما شاهد یک بحران بزرگ در سالهای آینده خواهیم بود.
اما از موضوع تنش آبی در 43 شهر ایران و 23 استان که بگذریم، پژوهشگران بریتانیایی به تازگی گفتند که نوشیدن یک لیوان شیر در روز از ابتلا به سرطان روده بزرگ جلوگیری میکنه در کنار خواص دیگری که این نوشیدنی مفید داره. هومن عسکری نگاهی کرده به این موضوع.
پژوهش جدید نشان داده که تغییراتی دستیافتنی و ساده در رژیم غذایی می توانند به میزان چشمگیری خطر ابتلا به سرطان شایع روده بزرگ را کاهش دهند. تغییراتی که بر پایه این پژوهش می تواند از جمله در حد افزودن یک لیوان شیر به رژیم غذایی روزانه باشد. یافته های این پژوهش جدید که از سوی دانشگاه آکسفورد و مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا انجام شده، حاکی از آن است که افزودن 244 گرم شیر به صورت روزانه که تقریباً برابر با یک لیوان بزرگ است، به میزان 17% خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد. دانشمندان میگویند هنوز به درستی نمیدانند دلیل اصلی تأثیر مصرف شیر بر جلوگیری از سرطان روده بزرگ به چه عاملی در این ماده غذایی مرتبط است، اما یکی از گمانه‌های پرطرفدار در محافل علمی وجود کلسیم در شیر قلمداد شده است. یکی از توضیحات برای تأثیر مثبت کلسیم عملکرد این ماده در روده بزرگ است، جایی که کلسیم از طریق چسبیدن به اسیدهای صفراوی و اسیدهای چرب از سرطانزایی آنها در روده بزرگ جلوگیری می‌کند. با این همه، آنطور که دکتر ورونیکا فدریکو، پژوهشگر مرکز سرطان شناسی دانشگاه تگزاس به مجله آمریکایی هلث گفته، اگرچه کلسیم نقشی اساسی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ بازی می‌کند، اما تمرکز صرف بر روی افزودن این ماده به رژیم غذایی فرد در غیاب دیگر تغییرات لازم در شیوه زندگی و رژیم غذایی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کافی نیست. پیشتر کاهش میزان مصرف شکر، الکل، گوشت قرمز و خوراکی‌های فراوری شده در رژیم غذایی و در مقابل افزودن فیبر، کلسیم و غلات سبوس‌دار گام‌های مؤثری در جهت کاستن از خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ اعلام شده بود. بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ در سالهای اخیر دومین عامل مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در سراسر جهان بوده است. و در این حال متخصصان میگویند بهترین شیوه برای پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ توقف استعمال دخانیات، حفظ وزن مناسب و انجام منظم معاینات پزشکی مرتبط است.
گزارشی بود درباره اهمیت نوشیدن یک لیوان شیر در طول روز، یعنی هر روز یک لیوان شیر، از هومن عسکری که بر پایه یافته‌های پژوهشگران بریتانیایی تهیه شده بود. سپاسگزارم از اینکه همراه من در ایستگاه 19 امشب بودید. با شما من بنیام نصر خداحافظی می‌کنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.